بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
فرمایده کسانی که ایمان آورده اید در اموالی که بینتون دست به دست میشه به ناروا تصرف نکنید، یعنی سببهای نادرست رو عامل مبادله قرار ندید مگر داد و ستدی که برخواسته از توافق طرفین باشه، تجارت انتراز باشه، یعنی تجارت شناخته شده ای که مورد رضایت طرفین هم هست. این که آیه شریفه فرمود لا تأکلو از اکل و خوردن مثال زد به خاطر اینه که مهمترین نیاز انسان خوردن اوست. اینجا کنایه از هر گونه تصرف و تملکی است، نه فقط اون جایی که میخوره انسان. و چنان که دیدید در آیه سبب مبادله رو تجارت انتراز معرفی کرد، یعنی داد و ستدهای مورد توافق طرفین مقابل سببهای باطل. سبب باطل، باطل یک لفظ عامی است در مقابل حق و این یکی از معجزات قرآنه که حرف خودش رو با یک کلمات جامعی بیان میکنه که برای همه زمانهای آینده مصداق داشته باشه و در واقع کلام خاتم و بیان خاتم طوری باشه که بتونه مصادیق نوبنوی زمانهای بعد رو هم شامل بشه. یک عنوان عامی برای باطل که اگر عقلای فردا هم عاملی رو باطل دونستن قرآن بتونه بر اساس این آیه اون مبادله و اون معامله رو باطل اعلام بکنه. خودش برای باطل مثالهایی زده، سببهای باطل مثل رواخاری، مثل رشوه‌خواری، مثل معامله کردن همراه با سوگند دروغ، قماربازی، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، ظلم و غصب و امثال اینها. ولی این آیه باطل شامل همه این موارد و بیشتر از این موارد میشه. به تعبیر دیگه هر چیزی که عرف عقلائی اون رو باطل بدانه و یک سبب باطلی بدانه و شارع هم اون رو امضا کرده باشه اون معامله و مبادله باطل میشه. حتی به حسب بعضی روایات ما اگر کسی نتوانه قرض رو پس بده و بدونه که نمیتونه توان مالی برای قرض پس دادن نداره، اگر از طریق قرض کردن ارتزاخ بکنه اکل مال به باطل میشه و امام معصوم این موارد رو فرمود صدقه دادن یا پرداخت کردن از سوی حکومت به او مهمتره و بهتر از اینه که قرض از مردم بگیره. یعنی در واقع اینجور باید از اقتصاد مبادله ای در بیاد و وارد اقتصاد تبرعی بشه. نکته مهمی که در این آیه هست اینه که ذیل این که فرمود سببهاتون باطل نباشه و از طریق تجارت انتراز باشه فرمود ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو همدیگر رو نکشید. خب همدیگر رو نکشید ذیل یک آیه اقتصادی به چه معناست؟ این یک لطیفه ای از لطایف قرآنه، یعنی هم به وسیله سببهای باطل موجب درگیری های بین هم نشید و نظم اقتصادی جامعه یک جوری به هم بریزه که موجب کشمکش ها و درگیری هایی بشه و هم اینکه قتل ها و هلاک های اقتصادی اتفاق نیفته. بلایی که ربا، رشوه، دزدی و امثال اینها به سر جامعه میاره و موجب میشه عده‌ای واقعا هلاک بشن، عده‌ای از حیز انتفاع بیفتن. لا تقتلوا انفسکم اشاره به هر دوتا میتونه باشه که پس زندگی درست اقتصادی حتی امنیت جانی جامعه رو هم تأمین میکنه.
حضرت امام صادق علیه السلام گفته همیشه خودت رو به دعا ملزم کن، دعا شفا دهنده ی هر درد و بیماریه. شاید ما فکر کنیم که شب قدر فقط وقت دعا و راز و نیازه و فقط تو همین شب خدا جوابمون رو میده. البته که زودتر میده، در این شکی نیست، اما هر فصلی از سال، هر لحظه ای از زندگی که خدا حاضر و ناظر بر نیت و عمل ماست وقت دعا کردنه. امیدوارم دعاهامون تو این ماه زودتر مستجاب بشه و دعای همیشگیمون داشتن خود خدا باشه. 23 عاشقیه. 23 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. تا دیروز هرچی انتخاب اشتباه کردیم تموم شد. امیدواریم دست خدا نگهدارمون باشه، چراغی جلوی پامون روشن کنه که دیگه نلغزیم و زمین نخوریم. از امروز راهبان مسیر خوب زندگی و بندگی با خلوص باشیم. راز و نیاز و عبادتتون مقبول بندگان خوب خدا، شما رو به خدای اجابت کننده می سپارم. خدا یار و یاورتون باشه.
غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علق الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان.
اول ايمان شنبه هفتم آبان 1402، شهرک صنعتی حسن آباد، شرکت تولید برق و پروفیل. کارکنان صبح پاییزی هفتم آبان هم مثل روزهای دیگه در شرکت تولید ورق و پروفیل کارشون رو شروع کردن. اون روز قرار بود یک تیم بازدید کننده از سمت شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره محیط زیست از این شرکت بازدید کنن. یه سری مقدمات بازدید مهمانان رو انجام داده بودن و کارگرها هم مشغول کارشون بودن. از قبل پیش بینی کرده بودن که وقتی تیم بازدید کننده به هر منطقه کاری نزدیک میشه، اون قسمت کارگرا کارشون رو متوقف کنن و اجازه بدن بازدید از اون منطقه انجام شه، و وقتی مهمان ها از اون محیط خارج شدن، کارگرا کارشون رو از سر بگیرن. حدوداً یک ساعت قبل از ورود بازدید کننده ها به شرکت، آقای احمد صادقی متصدی دستگاه تراش یه صدایی توی دستگاه میشنوه و میبینه که دستگاه خوب کار نمیکنه. به سرپرست گروه تعمیرات خبر میده که دستگاه تراش خوب کار نمیکنه.
صبح که دستگاه روشن کردم خوب بود، داشت کار میکرد، ولی یکی دو ساعت بعد صدای دستگاه زیاد شد و انگار دور دستگاه کم شد. با آقای بنانی گفتم بیاد یه نگاهی بندازه، یک ساعتی هم دستگاه رو خاموش کردم. خلاصه دستگاه ردی شد و روشنش کردم. آقای بنانی هم گفت مهمونا اومدن و من میرم کارگاه برشکاری.
مهمان ها بالاخره رسیدن شرکت و وارد سوله ها شدن. گروه بازدید کننده سمت کارگاه برشکاری بودن که دستگاه تراش هم راه افتاد و آقای بنانی هم رفت سمت مهمان ها. آقای جواد رستگار مسئول کارگاه برشکاری در حین بازدید یک لحظه مدیر تولید رو میکشه کنار و میگه آقای مهندس اگه اجازه بدین بچه‌ها کارشون رو ادامه بدن و کار متوقف نشه. بالاخره بذارین نحوه کار رو هم ببینن. آقای مهندس کریمی هم قبول میکنه و میگه اشکالی نداره، فقط با احتیاط کارتون رو ادامه بدین. در این بین بود که آقای بنانی هم به کارگاه برشکاری میرسه و میاد سمت میهمان ها. یکی از کارگرها که آماده برشکاری با هوا برش بود تا آقای بنانی رو میبینه میگه آقای بنانی میشه شیر کپسول اکسیژن رو باز کنین؟
بله
ساعت 10:25 صبح، کارگاه برشکاری. آقای بنانی رفت تا شیر کپسول رو باز کنه که یک لحظه یک صدای مهیب و وحشتناک شبیه پرتاب موشک از کارگاه برشکاری بلند شد. آقای بنانی پرت شد یک طرف و بیهوش روی زمین افتاد. کپسول اکسیژن مثل یک موشک عمل کرد و برخورد کرد با سقف کارگاه و افتاد روی یکی از میهمانها. بلافاصله با آتش نشانی و اورژانس 115 تماس گرفته شد. تیم‌های عملیاتی وارد عمل شدند و کارگرها و بازدیدکننده ها را از کارگاه خارج کردند. آقای بنانی به خاطر موج انفجار و خونریزی شدید بیهوش افتاده بود روی زمین. یکی از میهمان‌ها هم در حالی که از داخل دهان و بینی و گوشش خون می‌اومد بیهوش روی زمین بود. اورژانس جلوی خونریزی آقای بنانی را گرفت و هر دو نفر مصدوم را منتقل کردند بیمارستان. متاسفانه در این اتفاق ناگوار یا به تعبیری دیگه حادثه ناشی از کار، یه نفر از بازدیدکنندگان بر اثر برخورد با جسم سخت دچار ضربه مغزی شد و عصر همون روز در بیمارستان فوت میکنه. آقای بنانی سرپرست گروه تعمیرات هم دست راستش از ناحیه موچ دست قطع میشه. البته خسارت زیادی هم به کارگاه وارد شد و همچنان کارگاه در حال تعمیر و بازسازی هست.
با یاد و نام خدا، سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده های فهیم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای با موضوع حادثه ناشی از کار. پرونده‌ای که شما موضوعش رو مطرح کردید و با ما در میون گذاشتید و بعد از مصاحبه با برخی از عوامل این پرونده برنامه امروز رو تولید کردیم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد نتیجه چند تخلف بود تا پازل رو کامل کرد و شاهد یک مورد فوتی و یک مورد قطع عضو بودیم. یکی از قطعات این پازل میشه رفتار آقای بنانی، سرپرست گروه فنی. اما راستی ایشون کجا اشتباه کرد؟ اونجایی که وقتی کار تعمیر و سرویس دستگاه تراش تموم میشه اقدام به تمیز کردن دستاش نمی کنه و با همون دستای چرب آغشته به روغن میره سمت کارگاه برشکاری.
مجید آقایی هستم، مشاور و مدرس حوزه HSE. مجاورت و همنشینی گاهی اوقات میتونه خوب و به جا نباشه. مجاورت روغن و گریس هم با اکسیژن محبوس در فشار بالا مثل کپسول های اکسیژن یکی از مصادیق همنشین اشتباهه که این مواد به سرعت مشتعل میشن و آتیش میگیرن. در موارد متعددی هم انفجار رخ میده. به همین دلیل سیلندرها و متعلقاتشون باید دور از مواد هیدروکربونه مثل روغن و گریس نگهداری بشن و به استناد آیین‌نامه ایمنی کپسول‌های تحت فشار به هیچ عنوان حتی برای یه لحظه نباید با دست چرب اقدام به باز کردن یا بستن شیر کپسول اکسیژن کنیم.
شنیدیم که یک نکته بازدارنده در برخورد با کپسول‌های اکسیژن عدم تماس چربی با شیر اکسیژن هست. نفر ممکنه دستش چرب باشه و میخواد شیر کپسول رو باز کنه، یا اینکه یک تنظیف یا دستمال همراهش هست که اتفاقا چرب هست و میخواد از اون دستمال استفاده کنه برای باز و بسته کردن شیر کپسول اکسیژن، یا اینکه به وسیله آچار و ابزار خاصی که آغشته به چرب و گریس هست قصد داره شیر کپسول رو باز کنه یا ببنده. یه مثال دیگه بزنم. داخل محیط‌های درمانی مثل بیمارستان و درمانگاه، بیمار یا همراه بیمار دستش چرب هست و میخواد شیر کپسول رو باز و بسته کنه، یا داخل منزل بیماری داریم که از کپسول اکسیژن استفاده میکنه. حتما یادمون باشه قبل از اینکه میخوایم شیر کفسول رو باز و بسته کنیم مطمئن بشیم که دستمون چرب نیست، یا اینکه از دستمال و هر شیء چرب دیگه‌ای برای باز و بسته کردن شیر کپسول اکسیژن استفاده نکنیم. پس اینجا آقای بنانی اشتباه کرد. ایشون 21 سال سابقه کار دارن و اصلا بذارید از کلام خودشون بشنویم.
وقتی برمیگردم عقب و فکر میکنم میبینم چه اشتباه بچگونهی کردم. 21 سال سابقه، 10 سال مسئولیت. اغراق نکنم شاید هزار بار به همکارام هم میگفتم میرید رگلاتور کپسول تعمیر کنین، باز و بسته کنین، حواستون باشه که دستتون دستمال ماچارا چرب نباشه. ولی اون روز عجله داشتم که خودمو برسونم کارگاه برشکاری. یه لحظه امین گفت شیرو باز کن، اما اصلا یادم نبود که دستم چرب و اینم کپسول اکسیژنه. بیا اینم دستم. یه هم رعایت کردم، اما یه لحظه، نه این که بخوام پشت گوش بندازم، اصلا حواسم نبود.
اما یکی دیگه از قطعات این پازل میشه رفتار مدیر تولید این شرکت که به حرف مسئول کارگاه برش گوش میکنه و میگه کارگرا در حال کار باشن. اینجا یک نکته مهم برای کارفرمایان عزیز مطرح هست که اگر بازدید کننده دارید حتما مسیر بازدید رو از قبل ارزیابی کنین. مکان‌ها، مسیرهایی که امکان بروز خطا و حادثه وجود داره و محتمل هست، اینها رو حتما مشخص کنید و براش ممنوعیت تردد بگذارید. اگر دستگاهی قرار بازدیدی صورت بگیره که اون دستگاه خطرناک است، حین بازدید دستگاه رو متوقف کنید یا فاصله ایمن رو حفظ کنید. در خیلی بازدیدها بوده که جرقه جوشکاری افتاده روی لباس بازدید کننده، بار جرثقیل سقوط کرده روی بازدید کننده ها، یا لباس بازدید کننده گیر کرده به قسمت متحرک دستگاه فرز و تراش و نتیجه این موارد شد بازدیدهای نافرجام و منجر به حادثه و آسیب.
از اون جایی که احتمال آتش سوزی و انفجار برای کپسول ها یا سیلندر های تحت فشار اکسیژن وجود داره، شارژ کردن، نگهداری و حمل سیلندر در محل‌هایی که شعله و آتش وجود داره یا محل سیگار کشیدن افراد هست یا مواد قابل اشتعال وجود داره ممنوع هستش. نکته دیگه این هستش که سیلندرها در حین کار یا در محل نگهداری نباید توی مسیر عبور و مرور عمومی قرار بگیرن یا مسیرهای خروج اضطراری رو مسدود کنن.
خب حالا مرور کنیم که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم تا چنین حوادث مشابه رو دوباره شاهدش نباشیم. نکته اول این که مکانی که سیلندرها نگهداری میشن یا مورد استفاده قرار میگیرن به تابلوهای ایمنی و هشداردهنده مجهز باشن. مثلا تابلوی سیگار نکشید، خطر انفجار، انجام کار گرم ممنوع و شعار و نکات ایمنی بازدارنده از این دست. حتما کپسول ها به صورت عمودی و ایستاده قرار داده بشن و این کپسول ها رو به وسیله یک زنجیر، تسمه یا هر نوع نگهدارنده دیگه کنار دیوار فیکس کنیم که احتمال سقوط رو از بین ببریم. نکته سوم اینه که زمانی که از سیلندر استفاده نمی کنیم حتما باید رگلاتور رو جدا کنیم و کلاهک یا درپوش کپسول رو روی کپسول ببندیم. نکته بعد اینه که سیلندرها رو از نور مستقیم آفتاب، برف، یخزدگی، نمک و خوردگی و زنگزدگی، شعله و حرارت و البته مواد نفتی و روغنی محافظت کنیم. اگر شیر سیلندر صفر شده، برای باز کردنش از روغن و دستمال و پارچه و انباردست به هیچ عنوان نباید استفاده کنیم. استفاده از این موارد ممنوع هست. نکته بعد اینه که دقت داشته باشیم که سیلندر اکسیژن کاملا متفاوت هست با سیلندر هوای فشرده. خطرات و کاربری این دو نوع سیلندر کاملا متفاوت هست. پس حتما قبل از استفاده دقت کنیم. و البته اینکه سیلندر اکسیژن رو نباید کنار دیگر سیلندرهای تحت فشار نگهداری کنیم. فاصله ایمنی 6 متری رو رعایت کنیم یا بین سیلندرها حتما باید یه دیوارکشی مستحکم در نظر بگیریم. و نکته آخر این که گاهی وقتها به دلیل نقص تجهیزات یا خطای انسانی در حین کار شعله بر میگرده و این شعله خیلی سریع وارد سیلندر میشه و انفجار رخ میده. پس حتما باید سیلندرهای تحت فشار مجهز به قطعه به اسم فلشبک باشن که از برگشت شعله به داخل سیلندر جلوگیری میکنه. و اما سخن پایانی، برای کار با کپسول و سیلندرهای تحت فشار حتما باید مقررات ایمنی رو مطالعه کنیم. اینو تجهیزات حوادث بسیار سخت و جبران ناپذیری رو باعث میشن که لازم هست ایمنی و نکات پیشگیرانه رو در موردشون رعایت کنیم. موضوعات خودتون رو در سامانه پیامکی 30036-37 برای ما ارسال کنید تا برنامه رو به پرونده شما اختصاص بدیم. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید حتما کمکتون میکنیم. با هم و در کنار هم کمک کنیم تا حداقل یک نفر جونش حفظ بشه و مطمئن باشید که انرژی مثبت این اقدام به ما و زندگیمون برمیگرده. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم همراه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
اقتصاد ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها آقایان، این شماره از برنامه اقتصاد ما که ویژه موضوعات مطرح در اقتصاد اسلامی است به تکافل و بیمه در اقتصاد اسلامی اختصاص پیدا کرده. در این برنامه که به تهیه کنندگی همکارم خانم کتابچی به شما تقدیم میشه، بیشتر و بیشتر با یکی از متخصصان حوزه پولی و بانکی و مطلع در حوزه اقتصاد اسلامی پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. همونطور که واقف هستید، تکافل واژه اون از قرآن و سنت گرفته شده. تکافل به معنی ضمانت مشترکه که هدف اون مشارکت و یاری دو جانبه میان اعضای گروهی مشخص هست. تکافل بر مبنای تعاون بنا شده و مدیریت اون هم بسیار شبیه به بیمه های تعاونیه. فلسفه تکافل به جز محدودیت های سرمایه گذاری در شریعت و انعطاف پذیری بیشتر در تأمین حقوق صاحبان سهام به تعاونی بسیار بسیار نزدیک هست. اما کارکرد تکافل به عنوان یک نظام بیمه اسلامی چیست؟ چگونه است و در عصر حاضر در چه جایگاهی با نظام‌های بیمه رایج که می‌شناسیم و یا با اون کار کردیم در پهنه اقتصاد ملی معنا و مفهوم پیدا می‌کنه؟ در این باره خواهیم پرسید، در این باره خواهید شنید اما منتظر نظر شما و پرسش شما شنوندگان هم خواهیم بود از طریق سامانه پیام کوتاه این برنامه 30036-37. شنونده ما باشید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی،
خانم ها آقایان، در این برنامه میزبان آقای دکتر سید محمد جواد میرطاهر هستیم، استاد محترم دانشگاه و متخصص صنعت بیمه، که به پرسش‌های ما پاسخ خواهند گفت تا بیشتر در حوزه تکافل و بیمه در اقتصاد اسلامی از ایشون بپرسیم و بشنویم بیاموزیم. آقای دکتر سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب خیرخواه و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه وزین اقتصاد ما. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم، امیدوار هستم که گفتگوی خوبی رو امروز داشته باشیم
انشالله. موضوع تکافل و بیمه در اقتصاد اسلامی، آقای دکتر، آیا سوای آنچه که به عنوان مقدمه اشاره کردم چطور معنا میشه و چه رابطه‌ای پیدا میکنه با نظام‌های بیمه رایج در صحنه اقتصاد ملی کشور؟
خب اساساً واژه تکافل و آنچه که مصطلح هست تحت عنوان بیمه های اسلامی که مطرح میشه، ما باید بررسی بکنیم ببینیم که اساسا این موضوع درست هست یا نه. این واژه اطلاق بیمه اسلامی به حوزه تکافل اطلاق درستی هست یا نه، چون همونطوری که میدونید آنچه که ما به عنوان بیمه شناخته شده هست و باش سر و کار داریم در فقه شیعی به معنای این هستش که کاملا مبتنی بر قرآن و سنت و مبتنی بر موازین شرعی اسلامی هست و اونچه که فقهای ما روش تأکید دارن، مخصوصا حضرت امام، این هستش که بیمه یکی از عقود مستحدثه یا عقود جدیدی هستش که ایجاد شده و مبتنی بر موازین شریعت هست و بیمه رو اساسا یک عقد شرعی میدونن. متأهل به دلیل اینکه اهل سنت با موازین فقهیشون تکافل همخوانی نداره، اومدن یک چیزی رو درست کردن به نام تکافل، که حالا همونجوری که فرمودید شما یه واژه‌ای هستش که از قرآن و سنت در واقع گرفته شده و ریشه هایی که برای این موضوع گفته میشه این هست که از واژه عربی وکالت گرفته شده به معنای ضمانت مشترک و هدف اون هم مشارکت و یاری دو جانبه یا چند جانبه هست که ریسک ناشی از سرمایه گذاری های وجود در شرکت های تکافل صرفا بر عهده شرکت بیمه نیستش و یه جوری بین تمام اعضا اون ریسک به اشتراک گذاشته شد. حالا اینکه تکافل کلاً چیست، این موضوع رو میتونیم ما در واقع مطرح بکنیم که تکافل یک نوعی اصطلاحاً کوینشورنس یا شبیه بیمه های مشارکتی هستش که در دنیا به دلیل اینکه اهل سنت بیمه‌ای که به صورت مصطلح الان معروف هستش به عنوان بیمه‌های بازرگانی این رو شرعی نمی‌دونن، اومدن تکافل رو ایجاد کردن. خب همونطور که میدونید بیمه یه عقدی هست که یه طرفش بیمه‌گر هست و در ازای پرداخت وجه یا وجوهی که به طرف مقابلش که بیمه‌گذار هستش، بیمه‌گذار این وجوه رو پرداخت می‌کنه به بیمه‌گر و این وجوه رو تحت عنوان حق بیمه ما نامگذاری می‌کنیم. این باعث این میشه که شرکت بیمه بره و وارد یک قراردادی بشه که بتونه اصطلاحاً بیمه بکنه افرادی رو که در معرض ریسک قرار دارن. منتها باید این موضوع رو ما در واقع بررسی بکنیم که آیا این عقد بیمه شرعی هست یا نه. خب همواره روی شرعی بودن عقد بیمه نظرات مختلفی مطرح بوده از ابتدای اینکه بیمه ها مطرح شدن. نخستین بحثی که روی ماهیت عقد بیمه مطرح شده بود این بودش که جزو عقود معهود یا عقودی که قبلا در تاریخ اسلام ما داشتیم و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بوده، این جزو اونها هستش یا نه. و ضرورت این بحث هم اونجا خودشو نشون میده که خب هر عقدی احکام خاصی داره و اگر بیمه جزو یکی از این عقود باشه ناچارا باید از خصوصیات و